سخنرانی امشب تحولات مهم مصر و تونس، سخنران رحمان حسینزاده دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتی است. من مایکو رها میکنم، در اختیار رفیق رحمان میذارم. حدود 45 دقیقه شد بخش اول صحبت هست، بعدا بحث و باز میکنیم برای اظهار نظر و سوال و جواب. رفیق رحمان بفرمایید.
خیلی ممنون، به همتون خوش آمد میگم. دوستان عزیز خیلی لطف کردین امشب وقت گذاشتین این جلسه رو با هم داشته باشیم. زما کمالگرد بحث رو معرفی کردن، تحولات مهم تونس و مصر، پیامت های اون بر خاورمیانه و دنیای عرب، رسالت طبقه کارگر و کمونیسم در این تحولات عنوانیه که میخواییم در جلسه امشب بهش بپردازیم. فرض من اینه که تحولات تونس و مصر رو همه دوستان و خوزدار در این اتاق تعقیب کردن. خوب قطعا از بازگویی وقایع و اتفاقات من میگذرم، بهتره سرراست بریم سراغ این که ابعاد این تحول عظیم سیاسی و انقلابی رو معنی کنیم، دستاوردهای تاکنونیش رو ببینیم، پیامدهاش، راه‌حل‌های مختلفی که در قبال آینده این تحولات پیشبینی میشه و در جریانه و وجود داره، و نهایتاً از نظر مایی که به این تحولات و به این جنبش حساسیم، نقش و جایگاه طبقه کارگر و کمونیسم چی میشه و جنبش کمونیستی کارگری میتونه چیکار کنه و چه نقشی رو ایفا بکنه، که این حلقه مهم برای بحث امشب ما. تحرک اجتماعی و انقلابی که از تونس شروع شد و خب الان حدود 15 روزه و چشمنداز اون هست که کشورهای دیگه عربی و کشورهای خاورمیانه رو هم در بر بگیره، به دلایل واقعی که احتمالش هست، یه تحرک بزرگ اجتماعیه. این تحرک وسیع حق طلبانه و شورانگیز، صدای اعتراض انسان تحت ستم از اعماق جامعه، صدای اعتراض کارگر و انسان تحت فشار، تحت استثمار، که از اعماق جامعه به وضع موجود و رژیمای موجود معترض بود. ببینید در تونس خودسوزی کسی مثل محمد بوعزیزی، یک کارگر جوان که به تنگ آمده است اون شرایط سخت، به تنگ آمده است اون زندگی سخت، چاشنی انفجار اجتماعی بزرگ میشه. این انفجار اجتماعی فوری تو اون کشور عنوان شورش نانو به خودش میگیره. این تیتر بسیار گویاست، گویاست به این معنا که اعتراضی بود علیه گرسنگی، علیه فقر، علیه نداری، علیه بیکاری، علیه شرایط زندگی دون شأن انسان، و اشاره به مبارزه اجتماعی برای تأمین زندگی. تقریبا با همین انگیزه این مبارزه، یعنی علیه فقر و گرسنگی و تلاش برای بهبود زندگی، به مصر کشیده شد. و اونجا هم مصر دیدیم این تحرکات اسم شورش خشم رو روش گذاشتن. این دقیقا میخوام بگم همین اسم گذاری ها گویای اون انگیزه ها و اون پتانسیلی که راه افتاده، خشمی که علیه اون شرایط غیر قابل تحمل و خیزش انقلابی علیه فاسدترین حکام و دولت هاست که برای افتاده. معلوم بود و خیلی سال هاست راستش معلومه و قابل پیشبینی بود که این شرایط سخت وجود در کشورهای خاورمیانه و کشورهای عربی قابل تحمل نیست، قابل تحمل نیست این درجه از شکاف طبقاتی. از یه طرف ثروت‌های افسانه‌ای که در دست یه مشت انگل سرمایه‌دار و حکام تا مغز استخوان فاسد اون کشورها بود، و از طرف دیگه در ابعاد وسیع میلیونی فقر و فلاکت و زندگی چند بار زیر خط فقر رو به جامعه کارگری و نه تنها جامعه کارگری، به بخشای وسیع شده بود. و معلوم بود این خشم شرایط خود و زبانه میکشه و زبانه کشید. و من میخوام از این پتانسیلی که راه افتاده و از این انگیزه ها این نتیجه رو بگیرم، یه حکم اساسی که این خیزشی که در تونس و در مصر راه افتاده مستقیما علیه مختصات اساسی نظم وارونه سرمایه است، علیه اون مناسبات زاریست، فقر و نداری، علیه استثمار، اونم استثمار شدید، و علیه اون شرایط کار ارزانه. دقیقا این کشورها، کشورهای خاورمیانه و خود این کشورهای عربی مرکز استثمار شدید بر اساس کار ارزان، نیروی کار ارزان طبقه کارگره. دوستی برای من تعریف میکرد که در کشوری مثل مصر حقوق کارگر در روز 1 دلاره. شما حساب کنین سطح ارزونی نیروی کار کارگر در اون جامعه، جامعه 80 میلیونی که ابعاد وسیع جامعه خودش جامعه کارگری. یعنی اولین حکم اساسی اینه تا این لحظه میتوان گفت، تا این لحظه، الان ادامهش چی میشه بعدا بهش میپردازیم، تا این لحظه شروع این اعتراض و انگیزه این اعتراض، دینامیزم این اعتراض خودش ادعانامه‌ایه علیه سرمایه داری، علیه مناسبات ظالمانه سرمایه و علیه دولت هایی که حافظ این مناسبات هست. جغرافی این کشمکش الان در تونس و مصر، یعنی این کشمکش طبقاتی، یعنی معلومه پشت همه این ماجراها، همه این گرد و غبار هایی که همین روزها ایجاد میکنن، صاف و سرراست مبارزه طبقاتی، مبارزه طبقه کارگر و انسان زحمتکش و انسان تحت فشار و انسان تحت ستم علیه این جلال و جبروت فرعون‌های این زمونه در خود مصر و تونس و اینا برای افتاد. میخوام بگم این ادعانامه حداقل در خود کشورهای عربی و خاورمیانه مناسبات سرمایه‌داری رو نشانه رفته و تا همین الان اونا رو به لرزه در آورده و کافوهاشون، تقالهاشون در همین زمین است. و اتفاقا خود این که این مبارزات علیه فقر، علیه نداری، علیه بیکاری و این شامل همه کشورهای خاورمیانه و عربی و شمال آفریقا میشه، یه عامل اصلی و یه فصل مشترک اساسی که امکان داره گسترش پیدا کنه به این کشور. خود این مشخصه ای که گفتم از اعماق جامعه و اعتراض کارگر شروع و اعتراض انسان تحت ستم به این وضعیت، خودش تا با کل جنب و جوش‌های سیاسی که در این کشورها و از جمله در تونس و مصر، در سابقه و تاریخی تونس و مصر هست و در کشورهای عربی هست، یه صفت مشخصه متمایز. تا کنون در این کشورها تحرک انقلابی، انقلابات و تحول انقلابی رو ما شاهد نبودیم. اگر جنب و جوش‌های سیاسی بوده، اگر جابجایی‌های قدرت بوده در این کشورها و از جمله به طور مشخص در تونس و مصر، دقیقاً جابجایی‌های قدرت از بالا، به طور مثال کودتای سال 1952 نظامیان مصری به رهبری جمال عبدالناصر، خود جابجایی قدرت رو به همراه آورد، رژیم سلطنت رو برکنار کردن، ظاهراً فضای مقدار بهتر شد، رژیم جمهوری رو آوردن، اما پرچمی که در دست داشت و پلتفرمی که در دست داشت چیزی نبود جز پان عربیزم، چیزی نبود جز ناسیونالیسم عربی، چیزی نبود جز این که ظاهراً ملیگرایی و افتخارات ملی رو اونم در دل جنگ با اسرائیل و این اوضاع نمایندگی بکنه. و خود اون اتفاقاً اهرمی شد و خرافه‌ای شد برای سالهای سال و برای چندین دهه طبقه کارگر مصر رو زیر سموم ناسیونالیستی، زیر فقر رو همین وضعیت نگه داره. میخوام بگم تفاوت با اون جنبش روش اینه. بعد از سال 1956 تونس استقلالش رو میگیره به رهبری حبیب بورقیبه. حتی مبارزه ضد استعماری استقلال طلبانه از پایین شکل نمیگیره. در دل اون فضایی که وجود داشت، نهایتاً به حال کشور فرانسه در توافق با بورژوازی تازه به دوران رسیده خود تونس به توافق میرسن و به حال استقلال اونجا رو به رسمیت میشناسن. هرچند حبیب بورقیبه و رژیم به استقلال رسیده میان و اصلاحاتی، اصلاحات سیاسی هم برای خودشون میارن، بعضا اصلاحات اقتصادی میارن، ولی با وجود اون پلتفرم و پرچم و حرکتی که اون وقت را افتاد بس ملی گرایانه و ضد استعماری بود. به اون معنا مهر طبقه کارگر، مهر خاص انسان از پایین جامعه و مهر مبارزه برای بهبود زندگی در سطح پایش علیه فقر و نداری رو همراه خودش نداشت. در نتیجه این تحولات تحولاتی نبوده، بروشنی میبینیم همین تحولات در این چند روزه، گفتم یه صفت متمایزش اینه، پلتفرم نبوده برای ملی گرایی عربی، برای ناسیونالیسم عربی.